هفته گذشته ارتش اسرائیل به یک کشتی ترکیه در راه بندر غزه حمله کرد و همدردی‌های جهانی را در پی داشت. باراک اوباما قول داد که دیپلماسی آمریکا بحران کنونی را برطرف کند و اسرائیل و فلسطینی را به پای مذاکرات روند صلح بکشاند. محمود عباس بار دیگر خواهان پایان محاصره سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز اظهار داشت قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شامل قرارداد فروش موشک‌های پیشرفته S-300 به ایران نخواهد شد. وی گفت قطعنامه روز گذشته سیستم دفاع موشکی را در بر نمی‌گیرد. این سخنان زمانی ایراد می‌شود که خبرگزاری ایتارتاس روز گذشته خبر داده بود روسیه فروش موشک‌های S-300 را به ایران متوقف می‌کند. روسیه در سال 2007 معامله فروش موشک‌های پیشرفته زمین به هوای S-300 به ارزش 700 میلیون دلار با ایران را امضا کرد، ولی علی‌رغم فشارهای شدید علیه ایران تاکنون آن را عملی نکرده و اعلام کرده است این موشک به دلایل فنی ارسال نشده است. اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که فشار آمریکا و اسرائیل مانع اجرای این قرارداد شده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا در خدمتتون نخواهم بود و دو برنامه خوب تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله بفرمایید. سلام آقای دکتر، متشکرم از وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم بفرمی.
من یه مشکلی دارم با همسرم، اینم این هستش که به خاطر اختلافاتی که داریم نمیتونم زیاد با ایشون اختلافاتمو حل کنم، به خاطر اینکه ایشون عصبانی میشن و یه مسئله دیگه هم هستش که من دو تا پسر دارم توی کالج، سن کالج، و نمیخوام اونا بفهمن یا اگر که چیز بشه، یعنی اونا متوجه بشن از اختلافاتمون، یا اگر که به جاهای باریک رسید نمیدونم چه جوری میخوام با این اینو من قبول کنم.
حسن ببخشید سرگاه خانم، شما شکوتون این است که با همسرتون نمیتونین مسائل خوب مطرح کنین. خب همین الان شما نشانه دو سه تا توهم و گمی گیجی خودتون. اولا بچه‌ها میفهمن بین پدر و مادر اختلاف هست یا نیست، جلویشون نباید اختلاف داشت، ولی اینکه شما فکر کنین اینا نمیدونن و فکر کنن همه چیز خوبه اشتباه میکنن. دومی که اگر مسائلی دارید اگه به درستی با هم طرح کنید، ایشون اگر آدم عادی و معمولی باشن به هر حال میتونید به یه نتایجی برسید، حتی به این توافق که با هم توافقی ندارید. سوم این که چون این کارا رو نمی کنید نگرانید یه چیز بدتری بشه بعدن چه خواهد شد، یعنی می دونید خیلی تو تاریکی داری زندگی می کنید و حرکت.
بله مشکل من دقیقا همینه که تو تاریکی هستم، نمی دونم چی کار کنم که از این تاریکی نجات پیدا کنم.
خب مثلا اولش صراحت و صداقت و راحت بودنه، یعنی
خب وقتی که من باش می خوام صحبت کنم منطقی بشینیم با هم بحث کنیم، ایشون عصبانی میشن.
بحث نکنید. نه شما قرار نشد بحثی اصولی داره عزیز. اگه شما اصول رعایت نمی‌کنید، نه اینکه بگم ایشون قرار عصبانی بشن، ولی فرض کنید یه مورد بحث شما میتونه چی باشه؟ شما بگید من به شما میگم چه جوری طرحش کنید، بعد بگید که ایشون چه جوری عصبانی میشه. پس
خب یه موردی که الان اخیراً پیش اومده این هستش که ایشون اینترستشون رو از دست دادن به اینتیمیسی، چیز
روابط زناشویی. خب این که بحث نداره است. آخ شما ببینید همین الان شما اصلا فکرشو بکنید، من به یک کسی برگردم بگم تو چه علاقت رو به رابطه جنسی از دست دادی، این چه بحثی داره؟
آخه من میخوام بدونم که علتش چیه.
اصلا ایشون هم نمیدونه علتش چیه. نمیخوام. نه ببینید همینجاست گرفتاری. یعنی اگر شما بحث رو درست مطرح نکنید، مثل که من برم توی مغازه بگم من این لباس میخوام، بگم ندارم، بگم شما بیخود میکنید نداری. چرا نداری؟ این سوال شد. ببینید شما میتونید موضوع رو اینگونه داشته باشید که با واقعا رابطمون چگونه است، تو چه احساسی نظری راجع به من و خودت و رابطمون داری، نه اینکه تو چرا به من اینتیمیسی و علاقه ای نداری. این که اولا ای بس هم نمیدونه، بعد از اون اصلا شما نمیخواید بشنوید اون چیزی رو که او تو ذهنش داره. شما ببینید
من واقعیت رو بدونم.
واقعیت اینه که اینجوری سوال نکنید و اینجوری به موضوع نگاه نکنید عزیز. دقیقاً عرض من هم همینه، یعنی وقتی شروع کردید متوجه اینجوری به نتیجه‌ای نمیرسه. بس حرف این است که میخوام هر وقت وقت داری بشینیم یه مقداری درباره حال و احساس و نظری که راجع به من و خودت و زندگی داریم با هم صحبت کنیم، هر وقت وقت داری و دلم میخواد بشنوم. ببینید او چه میکنه، چون در و بعدم جوابشو ندید، بذارید ببینید واقعا اون چی میگه به شما، اون چه حسی.
بله وقتایی که سر مود خوبی هستش، خوشحاله، اینا من اینو باش مطرح کردم. یکی از سوالای منم که از شما میخوام بپرسم اینه که جوابی که اون به من میده، میگه که ما زندگی مشترک طولانی داشتیم و ما داشتیم اینتیمیسی با هم دیگه، دیگه لزومی نداره داشته باشیم از این به بعد، و من الان فعلا نمیتونم دو سه ماه صبر کنم.
نه ببخش ببینید عزیز، داستان اینتیمیسی که الان معنی نیست. شما قصد اون روابط جنسی زناشویی یه
بله.
فردی میتونه بگه من ندارم، این اشتیاق میتونه دلایل فیزیکی داشته باشه، تغییرات هورمونی ایشون باشه. اصلا همه ی آدم ها تو این زمینه پایین و بالا میره، حتی تقریبا بیش از نیمی از مردم برای یه مدت کوتاهی تو سنین اونور 40 به بعد حتی میتونن ناتوانی جنسی پیدا کنن. ببین اینا یه مقدار واقعیات. بعدم اون به شما میگه که نمیخوام بگم یا نمیتونم بگم، چی فرمودی؟
میگه که فعلا من نمیتونم، فعلا من نمیتونم یه چند ماه صبر کنم. اگر که دلایل فیزیکی ممکن داشته باشه خب برو چکاپ کن که ببین علتش چیه.
نه ببینید، باز اینجوری نکنید که دعوا بشه. حرف میتونه این باشه که تو خودت فکر میکنی اگر میتونی برای که منو کمکم کنی بگو چرا، و بعد از اون حرف این است که اگر فکر میکنی میتونی با یه پزشک مشورت کنی یا با یه روانشناس، برای که به نظر میرسه ما تو خودت هم متوجه هستی که این یه اشکال یا یه ایراد تو رابطه ما. من همینه فقط خواستم بدونم، یعنی شما از سر جنگ و از سر بازجویی و یا محکومیت اگر حرکت نکنید آدم‌ها به بحثشون ادامه میدن و بعدم خود شما حرف میزنید. چرا؟
من فکر میکنم که به خاطر اینکه الان ساعت کاریشم زیاد شده و اصلا سابقه نداشته که مثلا توی زندگی مشترک، یعنی سابقه که اون اولا که دانشجو بود چرا داشت که دیر میومد، ولی الان بعضی خیلی ساعت مختلف متفاوت میاد خونه، یعنی حتی مثلا 2-3 شب میاد خونه، مثلا 9-10 صبح میره بیرون میگه سر کار هستم تا اون موقع.
چه کار میکنن ایشون که اینقدر طول میکشه؟
ایشون دیزاینر هستن توی مهندسی. میگن یه پروژه دارن که باید روش خیلی کار بکنن. بعد گفتم خب پس مگه همه همینطور این پروژه‌ای که داریم، پس بقیه چی؟ بقیه هم مثل تو تا دیر وقت کار میکنن؟
آخه این چه سوالی شد؟
نه آخه من میخوام بدونم واقعا این داره به من راست میگه که
خب آخه اون از اون طریق که نمیشه فهمید که راست میگه دروغ.
آخه از اینجا معلوم میشه که بقیه گفت نه، بقیه کارشونو میبرن از خونه، از خونش به شبکه وصل میشن، ولی من میخوام بالا سرش باشم که به نتیجه برسم.
خب پس دیدید که از سوالتون به جوابی نرسید. نه شما اگر شک دارید، راه شک این نیست که از خود اون آدم یه سوالی بکنین یه جواب بهتون میده که تفاوتی در نظر شما نمیکنه. نه ببینید، از نظر من گفتگوی شما با ذهنیتی که دارید در یه مسیری میره که با نحوه گفتگوی شما متفاوته، یعنی درست مثل دو تا آدمی است که دو تا زبان مختلف حرف میزنن و بنابراین جوابی که میخواید نمیگیرید. بعدو به معلومم نیست شما بخواید جواب واقعی رو بگیرید، چون اگر بود یه جور دیگه عمل میکردید. یعنی اگر شما
واقعا من میخوام جواب واقعی رو بدونم.
نه نه نه.
بدونم که این همه مدت که میره سر کار واقعا سر کار هستش یا
این از طریق سرکار خانم، این که از طریق گفتگو با ایشون مشخص نمیشه، باید از راه دیگه گزارش چک کنید.
چرا این من میتونم چک کنم؟
من اصلا بنده نمیتونم. شما اینقدر عقلتون نمیرسه، من چه حرفی دارم میزنم؟ یعنی اگر کسی بخواد کسی رو چک کنه شما نمیدونی چجوری میشه چک کرد؟
نه من نمیدونم، به خاطر اینکه ساعت کارش اینجوری نیست که مثلا تایم بزنه مثلا 9-5 باشه. ساعت کارش فلکسیبله.
نه من دیگه با اجازهتون اون کار رو نمیتونم بگم که چگونه میشه درباره یه آدم دیگه اطلاعاتی رو به دست روی خط باشه. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین هفته در کاباره تهران جمعه 11 و شنبه 12 جون با خاطر ساز قلب ها امیر رسایی. صدای گرم شیدا، رقص‌های شرقی و دی اینترنشنال ریکوردینگ جمشید علی براد.
شده یه آتیش اون لباش، گرمای تابستون دام حال و هوا.
کاباره تهران، شماره رزرو جا 818-985-5800.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اینا ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی‌های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می‌فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می‌باشد. 310-659-70-70 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-59-93.
نکن موقع یه صورت و دو دستی
چیکا کنم پسته شدم از این لوک کاشی که این موها بودن تک و توک
بریز میگم الان میشی کوک کوک باید بری به مرکز نیو لوک
گفتی برم به مرکز نیو لوک
آره زن بزن واده تو بخون بوک نه مویی میمونه نه چین و چروک
باشه اما حتما خیلی گرونن
نه جونه تو میده خیلی ارزونن سرویسشون آره یا بی رقیبن تو بارشون خیلی خیلی دقیقن سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com
مباشر مباشر
بلی قربان جن سر آماده دستور است حاضر
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی
قربان خاطران حضرت آسوده باشد چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند
احسان آفرین به رستوران آتمه میشنویه او
بلی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید
احسان به کیترینگ حاتم میشن بی ها
تلفن رستوران حاتم میشن بی ها 949-768-0122 949-768-0122 از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع اسناد و مدارک دارو ویتامین داروهای یخچالی و هدیه در اسرع زمان 3 تا 5 روز تحویل در منزل مورد نظر در تهران تلفن 310-441-9998 globexship.com
دکتر کامران یدیدی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
بله آقای دکتر من سوالیم بیشتر از شما اینه که چجوری میتونم این ابهاماتمو برطرف کنم
تحقیق کنید خانم
راهشو بلد نیستم
از یه کسی که بلده بپرسید کار من این نیست آقا خانم ولی اگر شما خودتون یا به اینجا میزنید یا اینقدر نمیدونید خب دیگه هیچی نه ببینید شما تو تاریکی کامل دارید برای خودتون زندگی میکنید تو دنیای خیال خودتون هستید و میخواید تو ذهنتون مسائل حل کنید جهان در خارج وجود داره نه در ذهن شما اینکه همسر شما چه هست و چه هست و چه میکنه و چه نمیکنه در بیرونه نه در ذهن شما و شما به هر دلیلی برخی از وقت ما دلمون نمیخواد با واقعیت کاری داشته باشیم ما میخوایم در ذهنمون موضوعها رو به یه نوعی برای خودمون تجزیه و تحلیل کنیم و حل کنیم و مجبورم خدمتتون عرض کنم از آغاز که شروع کردید صحبتتون ذهنتون این رو نشون میداد یعنی من رو میخواستید ببرید اونجایی که اصلا هیچ جوابی برای هیچ کدوم از سوالای شما هیچ کس نداره برای که ارتباطی با واقعیت نداره برام طریقی که بیان می‌فرمایید همین هست. یعنی دلم می‌خواد بدونید که یاد گرفتید که با خودتون و در خودتون موضوع‌ها رو تجزیه و تحلیل کنید به گونه‌ای که خودتون دوست دارید و جهت و هدف دارید. و خب طبیعی است که اون به جایی نمیرسه، برای که اون فقط مسائل رو در ذهن من حل میکنه نه در زندگی من. به همجاست که اگر فقط موضوع همین است که شما اشاره فرمودید، چون حالا شاید مثالی بود زدید، ایشون هم میگن دو سه ماهی صبر کن. البته هیچ کار سخت و شدید تأثیراتی میگذاره، تغییراتی رو موجب میشه، اما رابطه رو حس نمیکنه، از میان نمیبره و اصولا معنایی هم نداره.
یعنی واقعا کسی که قبلا به طور معمول یه چیز روتینی داشته یهو کامپلیتلی کاملا از بین میره؟
معمولا همچین چیزی اتفاق نمیفته. معمولا همچین چیزی اتفاق نمیفته.
ولی امکانش هست؟
امکانش دو چیز هست. یکی این که از نظر پزشکی تغییراتی پیدا میشه، روانیش معمولا کم اهمیته، و دومی که موضوع دیگری مطرحه.
به خاطر اینکه آقای دکتر سابقه این مسئله بوده که ایشون توی اینترنت چیز میکردن، من یه بارم قبلا خدمتتون زنگ زدم، میدونم که یادتون ممکنه نباشه، اما سابقه تو اون مسیر داشتن و من قطعا و اینا بهش گفتم که دیگه اون راه براش بسته است کاملا. بعد
باز ببینید رفتی تو ذهنتون، مگر من و شما در ذهن اون میتونیم راه رفتاری دیگران رو ببندیم؟
همونو دارم خدمتون عرض میکنم که به خاطر همین ساعت طولانی مدتی که اخیرن هم به کارش متفاوت شده و از یه طرف هم ممکنه که اون مسیر رو در پیش گرفته باشه، به خاطر همین من شک برداشته برای من، به خاطر اینکه یک بار هم در کارش متفاوت شده، ساعت کاریش هم در اون قسمت زناشویی.
به هر حال شما این اطلاعات رو یا این نقطه ها رو به هم وصل کنید ببینید میخواد از توش چی در بیارید.
آخه من یه نفر رو میخوام که کمکم کنه، به نظر شما کی میتونه به من کمک کنه؟
با یه روانشناس صحبت کنید، حداقل او کمکتون میکنه که شما کاری رو که خودتون میدونید و میتونید رو انجام بدید، چون شما میدونید و میتونید اما میخواید دیگران این کار رو به شما بگن یا انجام بدن. بنابراین با یکی صحبت کنید و بعدم آماده باشید برای اینکه دلتون بخواد واقعیت و حقیقت رو هر اندازه سخت و تلخه ببینید، چون من برخی از اوقات همونطور که اگر یه اتفاق بدی بیفته چشمامو میبندم نمیخوام ببینم، ما در زندگی برخی از اوقات روی کل زندگیمون این گونه عمل میکنیم و رفتارمون با مسائل و مشکلاتی که دوست داریم دوربرمون چنینه. به همجاست که از نظر علمی درک ما، شناخت ما همیشه انتخاب میشه، ما تصمیم میگیریم چی رو بفهمیم و چی رو نفهمیم.
پس شما فکر میکنین که من میتونم بفهمم واقعیت رو؟
من عرضم این است که شما کاملا میتونید ولی تا به حال نخواستید.
بعد یه نکته دیگه هم که خواستم خدمتون بگم، اگر که به اون مراحلی رسید که واقعا واقعیت رو فهمیدم و واقعیت دلخواه من نبود، یعنی طوری بود که من قادر به ادامه زندگی نبودم، بعد چجوری من باید این موضوع رو با بچه ها مطرح کنم؟ یعنی اونا باید جزئیات رو بدونن یا فقط یه کلیاتی رو بدونن؟
اصلا شما ببینید باید رفتید تو دنیای خیال، فرض کردید که تحقیق کردید جواب در اومده، حالا مشکلتون گفتن به بچه هاست. آخه ببینید قربونتون، من ببخشید تو اذیت نشید، به من میگن ممکنه بچه جراحی بخواد، من فکر کنم خب حالا در مجلس ختمش کدوم لباسمو بپوشم؟ آخه نکنید قربونتون.
نه آقای دکتر، آخه مسابقه
چه فرقی میکنم
دانی داریم با این قضیه؟
خیلی وای داری آخه عزیز. پس ببینید چرا شنوندگان
نصب کنید.
خب شنوندگان در طول این 20 دقیقه شما من صحبت کنید میبینن که شما همه چی میدونید وانمود میکنید چی نمیدونید.
بله همیشه این مسئله من پنهان میکردم از بچه ها که به یک سنی برسن زیاد صدمه نبینن. میدونم که به هر حال اگر که قضیه طلاق یا هر چی باشه اینا صدمه رو میبینن، ولی من میخوام ببینم که تا چه حد باید این مشکلات ما رو بچه ها بدونن. فقط سطحی، فقط اگه سوال بخوام بکنن، جستجو بکنن، چون من نمیخوام که رابطهشون با پدرشون خراب بشه، نمیخوام که اونا بچه ها چیز باشن، رابطهشون یعنی دشمن پدرشون
سرکا خانم
باشن. سرکا
خانم آخه شما همین جوری هی فرض
رابطه رو با هم خوب نگه دارید،
فرض میگیرید هی میرید پیش عزیز، آخه این چجور داستانیست؟ من میخوام برگردم بگم مثلا یه آدمی بده ولی دلم نمیخواد آدم ها فکر کنن اون آدم بدیه. ای بابا، من دلم میخواد آدم ها فکر کنن که این آدم کار درستی کرده، در حالی که میخوام برم بهشون بگم این آدم کار غلطی کرده.
نه آدم ها، فقط بچه
های من فرقش چی عزیزم؟
رابطهشون خوب باشه با هم دیگه.
خیلی خوب،
هیچ ایده بدی نداشته باشن تو ذهنشون از پدرشون، وگرنه خب رابطهشون خراب میشه در آینده.
اصلا من نمیفهمم، یعنی شما میخواید بفرمایید که مثلا شما اصلا جالبه ها، یعنی شما میگید ما مثلا جدا میشیم ولی به بچه ها نگیم چرا؟ بسیار خوب، ولی چه فرقی میکنه اون وقت فکر کنن که شما زن بدی هستید که میخواید جدا بشید وقتی شو پدرشون خوبه؟ حالا چی؟ آخه ببینید چقدر خیالاتی هستید. بله کدوم رابطه؟ بعدم فکر کنید بچه های شما اگر این رو بدونن که ای بسا بیشتر از شما میدونن، بعد فکر میکنن که مثلا یه دفعه بد بشن با پدرشون، چرا بشن؟ این نظری که شما درباره موضوع دارید که تازه بهتون مربوطه اهمیت نمیده، چرا فکر کنید بچه ها یه دفعه نظرشون عوض میشه؟ یه 5 دقیقه هم ممکنه بشنن برن میرن دوبار کارشون.
دلیل این که خدمتتون میگم به خاطر اینکه قبلا این مسئله پیش اومده بود بین من و اون، چیز شده بود، همین مشکلات بود، و اون وقتی که از قضیه متوجه شدن قضیه رو، طرف منو گرفتن بچه ها. بعد پدرشون با اونا بد شد، یعنی رابطهشون به هم ریخت. از اون به بعد دیگه من سعی کردم همه چی رو پنهان کنم از بچه ها که این باعث بشه که روابط اونا به هم نخوره، هم به خاطر اینکه بالاخره بچه ها نیاز دارن که پدرشون پشتیبانی کنه ازشون توی مراحل مختلف زندگی. به خاطر این خدمتتون عرض میکنم.
سرکار خانم قربونتون، پدری که وقتی کار بدی میکنه، مثلا جو شوهر شما صحبت نمیکنه و بچه‌هاش بفهمن و باش برخوردی بکنن که نتیجه اون کار بدشه، بعد اون پدر میاد حمایتشو از بچه‌هاش میگیره، شما راجع به کدوم پدر داری صحبت میکنید؟ یعنی بنده‌ای که کار بد میکنم طلبکارم هستم؟
دقیقاً همینطوره.
خب حالا چه حمایتی همچین آدمی به چه دردی میخوره؟ یعنی شما حاضر هستید که یکی فرض کنین تو سرتون بزنه یه $10 بهتون بده چون $10 میده؟ آخه قربونتون شما. بعدم ببینید باز شنوندگان خوب عزیز، همه چیز رو شما میدونید، بعد میاد وانمود میکنید چی نمیدونید. آخه قربونتون، اون چی که میدونید عرض منو یه دفعه دیگه امشب بشنوید. گفتم بر اساس آنچه که میدونید و میتونید عمل کن، چون معلوم بود شما همه چی میدونید. بعد منی که هیچی نمیدونم رو میبرید توی جایی که با فرض و حدس بخوام حرفی بزنم، و من حرفی ندارم وقتی که راهی برای فهم مسئله نیست جز حدس و گمان، ولی وقتی واقعیت هست که قرار نیست من به حدس و گمان متشبث بشم.
آقای دکتر، شما فکر میکنین اگه من از رئیسش سوال کنم که مثلا ساعت کاریش چجوریه این کار بدیه؟
مثلا نمیدونم سرکار خانم،
مورال نیستش، اخلاقی نیست این کار.
اصلا شما باز گفتم اینا رو شما میدونید، ساعت کار رو آدم دلیلی که داره بپرسه، بعد اصلا اون آدم اگر دلش بخواد جواب بده، بعدم از کجا جوابی بده که واقعیت داره. آخه اصلا این راه ها برای رسیدن به یک نتیجه که راهی نیست. شما تازه از یک ابهام و تردید به یه ابهام و تردید بزرگتر میرید. روزی که آدم بخواد یه چیزی رو تحتوشو در بیاره میتونه. سرکار خانم شما نمیخواید، برای که کاملا پیداست شما از آغاز کودکیتون یاد گرفتید که وانمود کنید نمیدونید نمیتونید و اینگونه ایام رو بگذرونید و در ذهنتون مسئله برای خودتون حل کنید. با یه روانشناس صحبت کنید، لطفاً این صحبت امشب من رو، امروز من امشب یه دفعه دیگه با دقت بشنوید، بعدم یه ذره راجبش فکر کنید، برای که این ویژگی روانی شماست. بازی که شما از کودکی یاد گرفتید این است که نمیدونم، نمیتونم، نمیفهمم. حالا بقیه بگید چی باید بدونم، چی باید بتونم، چی باید بفهمم. بعدم نه اینکه بگم به صورت بد و منفی، تعجب میکنید از ناآگاهی مردم درباره توصیه‌ای که به شما میکنن. علت چه این است که شما واقعیت رو میدونید، به اونا یه چیزایی رو گفتید که اونا بر اساس اونا یه نظری دادن که با واقعیت باز نمیخونه، ولی این نقش شماست. چون یکی از نقش‌های ما همینه که ما یه جایی میرسیم که اصلا خودمون رو یه حالت منفعل و پسیو در همه موارد نشون میدیم و میذاریم حوادث اتفاق بیفتن و بعدن همیشه وانمود میکنیم که نه میدونیم، نه میتونیم، نه میفهمیدیم، نه اصلا حدس میزدیم. مثلا
آقای دکتر این جشن چیه؟ من چرا اینجوری هستم؟
برای که شما در کودکیتون به دلیل اینکه خیلی اوضاع شلوغ پلوغ بوده نفهمیدید روابط چگونه است، بنابراین تصمیم گرفتید اصلا نفهمید. درست مثل من چون نمیدونم چه بلایی تو اتاق عمل سرم میارم میگن منو بیهوش کنید. چون وقتی که من بگم میدونم، من مسئولیت پیدا میکنم که باید کاری انجام بدم. شما ترجیح میدید که چون نمیدونم پس کاری هم نباید بکنم. مثل که شما بدین همسایه پهلویتون سکته کرده، خب وظیفتون است برش بیمارستان. این ندونید که خب وظیفه ای ندارید، متاسفانه متوجه نشد. شما خیلی راحت میرید تو مرز نمیدونم پس نمیتونم، در حالی که فقط مسئله نمیخوامه. و به همین جاست که حتی نوع سوال و جوابتون چیزای آشکار رو میپرسید که مثلا من فکر کنید حرف بزنم، تلفن کنم، نامه بنویسم، در حالی که اولا فرق نمیکنه. به شما گفتن مثلا گفتگو کنید یا هر جوری که فکر کنید ممکنه. اگر این آدم نیست که خب معلوم نمیشه نشست باش حرف زد، با تلفنی حرف زد. بنابراین کوشش کنید از جهان خیالتون بیاد بیرون و بعدم شمایی که مسائل موجود رو نمیخواید حل کنید، بی خودی برای چی مسائل احتمالی رو میخواید حل کنید مربوط به آینده؟ اینه که من پیشنهاد میکنم با یک کسی صحبت کنید و کوشش کنید یه مقداری با واقعیات و آنچه که دور براتون هست آشنا بشید تا اینکه در دنیای ذهن و خیالتون. برای خوش آشتم با تون صحبت.
شما میتونید یه نفر رو تو اورنج کانتی معرفی کنید؟
لطف کنید به دفتر من تلفن کنید با کمال میل.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا
حافظ.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکاموس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری و پین بگیری.
خدا عمرشون بده ننه. گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. آخ. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونه و فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوثری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوثری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال اکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان newpinkpages.com تقدیم می کند. نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان شنبه 19 جون همزمان با روز پدر، هتل هیلتون در وودلند هیلز. ده صبح تا 8 شب، ورودی رایگان. برنامه مخصوص برای تجلیل از پدران برگزیده جامعه ایرانی. نمایشگاهی متفاوت که معرف انواع حرفه‌ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق ایرانی می باشد. برای تهیه قرفه با من باهره اردلان 818-887-88-88 818-887-88-88 تماس بگیرید.
نازنین فتحی مشاور خانواده همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد رابطه پدر مادر در مقابل مشکلات نوجوانان و جوانان گفتگو خواهند داشت. نازنین فتحی مشاور خانوادگی شما. گفتگو با نازنین فتحی همین جمعه از ساعت 9 تا 10 صبح. برنامه اهدای یک حادثه یک تجربه از دفاتر حقوقی پیام شایانی.
حادثه زندگی شما تجربه من است.
پیام شایانی وکیل صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات.
همین جمعه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکی کلام‌های عامیانه. برنامه‌ای فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز جمعه 9 جولای از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه از ساعت 2 تا 5 و سپس 6 تا 9 بعد از ظهر. اطلاعات بیشتر رو هفته آینده با آقایتون خواهم رسون. 9، 10 و 11 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. آقای هادی خورسندی و مایکل، دو هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف و دو کتاب رو سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر سوال من از خدمتتونی که من دخترم 17 سالشه، دانشگاه مختلفی قبول شده ولی خودش مایله که دانشگاهی که فاصله مکانی خیلی دورتری از ما داره، البته ممتازتر هستش، انتخاب کنه بره. ولی ما خواستیم ازش که اگه میتونه دانشگاهی که نزدیکتره، بعد که فارغ التحصیل شد لیسانسشو گرفت، انتخاب بهتری رو میتونه داشته باشه، هم به خاطر به دلیل شرایط مالی و همین که احساس میکنیم که یه کمی کم سنه، شاید نزدیکتر برای خود ما بهتر باشه. ولی حالا خودش هم اینجاست داره صحبتهای منو با شما گوش میکنه، ضمن اینکه از نظر اخلاقی تیپیه که زیاد دوست نداره با کسی مشورت کنه و خودش تیپیه که همه چی رو همیشه میگه من میدونم، ضمن اینکه خب تقریبا جز شاگردای خوب مدرسه هم بوده، ولی حالا منتظر هستیم که نظر شما رو بپرسم.
آخه من ارتباطش رو البته دو سه تا مطلبی که بعدن فرمودید داره میشه راجعش صحبت کرد، ولی اگر فرزند من و شما به دانشگاه قبول شده، اگر شما فقط مقایسه ماندن در خانه رو با رفتن یه جایی بکنید، یه مقدار گفتگو داره. یعنی هم از نظر هزینه، هم از نظر یه مقدار امنیت و آرامش، هم از نظر به هر حال ارتباطاتی که وجود داره میشه فهمیدش. ولی اگر فرض بفرمایید فرزند شما به هر حال بین دو یا چند دانشگاهی باید انتخاب کنه که همش از خانه رفتن رو داره، مسافت اونقدر نقشی نداره. مثلا اگر درسشون سنگین و جدی باشه یا بخوان نمرات خوبی بگیرن، حالا در هر سیمستر یا کوارتر یک دفعه بتونن در وسطش بیان و برن، حالا چه یک ساعت پرواز باشه چه چهار ساعت، اون اهمیتی نداره و سنشون هم فرقی نمیکنه. به هر حال ای تازه به این موضوع بخوایم نگاه کنیم، یک برمیگرده کدام شهر هستن، دو برمیگرده در چه محیطی دانشگاه هست، سه برمیگرده ایشون نوع فعالیت ها و دوستانش کی هستن. بنابراین ایشون میتونه توی شهر نزدیکی هم بره ولی چند برابر بیشتر برای خودش خطر بیافرینه اگر رفتار و روابطش گونه ایست که درست نیست. این که من استدلال شما رو نمیفهمم، فقط وقتی میتونم این بحث رو بشنوم و به نظر من جای گفتگو داره که شما بگید مثلا فرض کنید ما در لس آنجلس UCL قبول شده، در این حال مثلا در دانشگاه دنور هم قبول شده و حالا ما بهش میگیم همینجا UCL به اونو میخواد بره دانشگاه دنور، دلیل خاصی هم براش نداره، اون رو میشه از نظر اقتصادی و دوری و خانواده و امنیت و آرامش و راحتی و اینا یه گفتگوی دربارش داشت. ولی اگر قرار است بین دنور و فرض بفرمایید دالاس بخواد یه وقت جایی رو انتخاب کنه، یا دنور و فینیکس جایی رو انتخاب کنه، این که یکی راهش یه ساعته یکی دیگه دو ساعت و نیمه، به نظر من جایی برای گفتگو نداره. حالا اگر انتخابش رو میخواید بفرمایید، ببینید اون دوتا انتخاب آخرش کجاست.
بله حالا من میدم گوشی رو با خودشون صحبت کنین که منم میشنوم. فقط مسئله اینه که جایی که میخواد بره برای رانندگی تقریبا 12 ساعت رانندگی هست، ولی انتخاب دیگه که میتونه بکنه فاصلش شاید مثلا نیم ساعت 45 دقیقه هست، اینی که نزدیک ما هسته.
اون که 45 دقیقه هست و چرا در خانه نمونه بره و بیاد؟
نه میتونه که دورم باشه.
آخه وقتی دورم بود دیگه خیلی فرقی نمیکنه خانم. ببینید باز عرض من بذارم اول با شما مسئله رو، شما مسئله دارین. ببینید روزی که بچه ها از خانه میرن دیگه این که نیم ساعت باشه یا چند ساعت خیلی فرقی نمیکنه. برای که مسئله اصلی اون زندگی جدایی است که دارن. نمیخوام بگم اصلا فرق نمیکنه، خیلی فرقی نمیکنه. به همین که اگه کسی بهم بگه نیم ساعت 45 دقیقه است، میگم خب همینجا بمون. اما بسیاری از اوقات اصلا موضوعی نیست، بچه‌ها به یه دلیلی میخوان برن یا به دلیلی میخوان دورتر و دورتر برن، یا به دلیل دانشگاه یا به خاطر دوستان یا به خاطر رشته شون. خب موقع اصلا بحث دیگری است. بذار ببینم که دخترتون میگه
بله.
چرا میخواد.
متشکر از محبت.
تمنام.
من لطف فرمایید آیا درجه علمی لیسانس خیلی مهمه که از دانشگاه ممتاز تر بگیرن، یا اینکه میتونه از دانشگاه معمولی هم بگیرن برای فوق لیسانس و دکترا میتونن دانشگاه با درجه علمی بالاتر؟
خب ببینید سرکار خانم، اولا به هر حال یه اعتباری دانشگاه دارن که در همه سطوحشون دارن، دومی که برخی از اوقات برای دورهای فوق لیسانس و دکترا شما رو وقتی انتخاب میکنن که از دانشگاهی بهتر اومدی، سوم این که اصولا برخی از بچه ها درست مثل آدمایی که تو ازدواج یا تو شغلشون یا تو منزلشون ایدئال هایی دارن، یه ایدئال هایی دارن. اینجا دیگه مقایسه فردی و نظری نمیشه داشت، یعنی اونجا اصلا اهمیت نداره. اگر فرض کنید دختر شما یه میلی از کودکیش به هر دلیلی داشته که بره دانشگاه به خصوصی و حالا امکان اونو داره، این یه بار دیگری برای او داره و هیچ ارتباطی به این که احتمالاً فقط کمی سطحش از دانشگاه دیگه اونم توی رشته بیشتره نداره، پس بمونه همین جا یا بره اونجایی که ما دوست داریم. من فکر میکنم برمیگرده به رشته ها، برمیگرده به خود دانشجو. خیلی از اوقات هم بچه ها تو محیط های ساده تر بیشتر میدرخشن، ولی خیلی از اوقات هم تو محیط های ساده تر میتونن از دست برن. اینا اون چیزی نیست که بشه قاعده کلی براش داشت. و بعدم شما نگاه کنید، بذارید چون شما روز روی خطید، شما مسئله اصلیتون فقط مسئله امنیت و آرامش خودتون، دلیل دیگری که نداری.
آقای دکتر هزینه‌ش هم هست برای ملاقات، برای دیدنشون من باید هزینه زیادی رو متحمل بشم، حتی خود ایشون بخواد بیاد ما رو ببینه.
اون موضوع مهم نیست. نه اون موضوع مهم نیست. مسئله مالی همیشه عامل تولی. من همونطور که عرض کردم معمولا در یه سیمستر و کوارتر صحبت از یک بار در میانش. وقتی فرصت تعطیلاته برم اگر به موقع بلیتای هواپیما رو بخرن از راه درستش بخرن اونقدر ها تفاوتی نمی کنه.
بله و اینکه توی دورمی که میخوان انتخاب کنن الان جا نداره، باید تو لیست بمونن، معلوم نیست شاید یک سال دیگه. اینکه خوابگاه نزدیک دانشگاه هستش که حالت دورم ولی جدا از دانشگاه هستش.
البته من باز یه جمله دیگر بگم، برای برخی از بچه ها دورم بهتره، برای بعضی ها حتماً خارج از دانشگاه بهتره. بازم برمیگره به ویژه روانیشون.
من اگه اجازه بفرمایید میدم با خودشون صحبت کنیم، به این دلیل که از نظر شخصیتی تیپیه که خیلی میدونم که تا حدودی دختر باهوش درس خونه ولی از نظر شخصیتی نمیخواد از کسی سوال کنه، همه چیرم همیشه میگه. میدونم
نه آخه این حرفو شما سب کنین سر قانم، شما این حرفو زدید ولی کسی که تا به حال با وجودی که کم میدونه معتقد خیلی میدونه خود شما بودید، بنابراین احتمالا هم ارسیس هم از شما مخته. آخه شما اطلاعاتتون در حالی که کم بود خیلی جهت داشتید، یعنی شما اصلا با تردید با موضوع برخورد نمی کردید، با قطعیتی برخورد می کردید که واقعیت نداشت. بنابراین خیلی ببینید عزیز، این داستان یه دنده یا کله شقی همیشه دو طرف است. من پسرم میگم این کارو بکن، میگه نمیگم، میگم بکن، میگه نمیگم، بعد میگم اون کله شقی، چرا ما نیستیم؟ ما یه دفعه تازه بیشتر از اون کله شقیم، برای که ما 8 دفعه گفتیم اون 7 دفعه گفته نه، چطور شد 7 اون کله شقیه؟ لجبازی یه دنده است، 7 او هست 8 ما نیست. نه یه مقداری
این دلیل که به دلیل نادانی که در این مورد داشتم از کسایی که تجربه انتخاب دانشگاه فارغ التحصیل از دانشگاه های متفاوت شدم با درجه علمی های بالا سوال کردم، اینه که من از جهت سوالی که کردم، از موضوع سوالی که کردم خدمت شما میگم، ولی ایشون صحبت هیچ کسو از کسایی که سوال کردیم من سوال کردم نه خودشون قبول نداره و میگن که این انتخاب من بهترینه.
نه ببینید سرگاه خانم، باز ببینید به شما دارید بهم، شما تو اول اصلا هیچ دلیل موجهی غیر از کمی مسائل مالی برای من نداشتی. و این احتیاج نبود از کسی بپرسید. اگه من برگردم بگم هزینه پسرم یا دخترم 100 دلار اونجا بره 200 دلار ندارم، تکلیف روشنه، باید بره جایی که 100 دلاری، اصلا بحث نداریم.
بله امنیت خودشم از نظر شرایط سنیش
نه اون دیگه فرقی نمی‌کنه. عرض کردم شما فقط تنها موردی که جای گفتگو داشت احتیاج به سخن با کسی هم نشید، تنها اونم گفتگوی مالی است، مشروط بر اینکه این رفت و آمدها رو در حد زیادی بکنید. اگر کم بکنید تا از قبل بدونید اونقدر تفاوت نمی‌کنه. بگذارید
حالا ممنون میشم اگر با خودشون صحبت کنین، وقتتون رو میگیرم. ممنون.
الو
سلام عزیز.
سلام.
خب چه خبر، از کجا میخوای بری عزیز و این دو جایی که انتخاب تو هست کجا هست عزیز؟
من خودم دوستم برم SSU ولی مثلا ما مامانم اینا میگن
SSU که برای SSU.
بله
SSU کجا هست؟
فلوریدا استیت یونیورسیتی.
شما دانشگاه دیگه که قبول شدید کجا هست؟
مامانم میگن که برو فلوریدا اینترنشنال.
اون کجاست؟ فلوریدا اینترنشنال کجاست؟
تو بوکا.
من متاسفانه اونها رو نمیشنم. شما اصلا از کجا به من تلفن میکنی؟
میامی.
شما از کجا داری تلفن میکنی؟
تو فلوریدا میامی یا اون یکی؟
نه شما از کجا داری تلفن میکنی؟ کدام شهر هستید خودتون؟
فلوریدا.
شما فلوریدا هستید؟ خب
بله.
این اون یکی که اولی کجا هست؟ دومی کجاست؟
اونی که من میخوام برم فلوریدا استیت، اون تو تالهاسیه.
آها.
خب بعد اون یکی که مامانم اینا میخوان برم من فلوریدا اینترنشناله، اون میامیه.
خب حالا تفاوت این دوتا دانشگاه، خود دوتا دانشگاه برای شما چی هست؟ اصلا از ذره رنکینگش کجا قرار گرفتن؟
خب مثلا وقتی که فکر کنین فلوریدا استیت دومین دانشگاه است توی فلوریدا ولی فلوریدا اینترنشنال اصلا رنکینگش واقعا اونقدر بالا نیست، مثلا اوریجه.
اوکی.
وقتی که فلوریدا استیت بعد خیلی از نظر نمره و تست اسکور خیلی بالاتر باشی، مثل یو اس بیسیکلی.
متوجهم. چی میخواید بخونید شما؟
یا نورولوژی یا بیولوژی.
خب اگر اونا میخواید بخونید که دانشگاهی خوب خیلی مهمه، برای اینکه بعدا میخواید چه بکنید با نورولوژی یا بیولوژی؟
دکتر بشم.
بنابراین اگر شما میخواید دکتر بشین، معلومه که باید دانشگاه خوب برید. برای که از دانشگاه خوب شانس شما هم برای اینکه بیشتر بیاموزید، هم بعداً شما رو راحت قبول کنن با توجه به نمره امکتتون، خب معلومه که اونجا بهتر است. فاصله بلد. که اون وقت حالا از نظر مالی که مادر جون میگن چی به موز به نظر شما میرسه؟ از نظر مالی چه توضیح یا توجیهی براش دارید؟ واسه اکسپلنیشن یا جاستیفیکیشن؟ بلکه میگن هزینه‌ش هست. هزینه‌شو شما در چی میبینید؟ از نظر شهریه تویشن، از نظر تویشن که فرقی نمیکنن، میکنن؟
نه زیاد، ولی FIU مثلا بیشتر به هم آفر داده تا FSU. ولی به نظر من واقعا اگه مثلا وقتی که من فکر میکنم راجبش، مثلا از نظر پولی هستش، ولی اونقدر بزرگ نیست که مثلا دلیلای دیگه‌ش هست. فکر میکنم که مثلا فکر میکنن که تو تالهاسی یه چیزی به من میشه، مثلا یه قتلی یه چیزی اتفاق میفته. این مثلا فرق داره که خیلی با FIU که من نمیدونم والا، مثلا هر اتفاقی بیفته توی تو هر جایی که باشه میفته.
نه من البته متأسفانه با اون منطقه خیلی آشنا نیستم، ولی اصلا محیط دانشگاهی یه مقداری برمیگرده به خود دانشجو، روابطش، محلهایی که میره، و الا نسبتاً از یه امنیت نسبی برخورد. البته کمپس کجا هست خودش جای گفتگو داره، ولی چون نمیدونم نمیتونم بگم. شما حرفتون این است که تفاوتی چندان نداره. بذارید ما پیام هامون اومده، این رو بشنویم عزیز، به خاطر آسوده با هم صحبتونو بعد از پیام ها ادامه بدیم. لطفا با ما باشید. شنگارتون با ما باشید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویوهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختمه.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم، 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا به هم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999، 818-243-9999، برند سرجیکال اینستیتوت.
3 میلیون، 3 میلیون، 3 میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. 3 میلیون، 3 میلیون، 3 میلیون.
حالا چی میگی؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
وا، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست‌اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره‌گیری از پیشرفته ترین دستگاه‌ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0 0، در 5214 وست پیکو بولوارد. در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
وا، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا LASIK شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
جشن روز پدر با شکوه ترین بزم ناموران درخشان شعر و ترانه های ناب با حضور برجسته ترین هنرمندان محبوب با افتخار در یک شب بی نظیر و فراموش نشدنی دیگر لحظات طلایی و خاطر انگیز شادی را به مناسبت بزرگداشت روز پدر با شکوه هرچه بیشتر با دنیایی از نور و صدا در تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتز با هم عاشقانه جشن میگیریم. همراه با هوشنگ متیان، سلطان موزیک ایران، حسن شمایزاده، شیرین، عاشقان خان قربت، بهرام فروهر و تنها کمدین شهر قاسم گلی و سپرایز با ارکستر اختصاصی حسن تشکری، زمان شنبه 19 جون و تهیه بلیت در اکثر مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات 310-927-19-26 310-927-19-26 و 08 ایرانیان.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. سلام، من از یه سوال دارم، جی پی ای شما چقدره؟
4.2.
اون وقت اس ای تی تون چند بوده؟
11 1120 فکرم، یادم نیست. 1120 بعد اس ای سی تی هم 28 بوده.
اوکی، خب حالا فکر میکنید که مادر جون، آیا پدر هم همین نظر رو دارن یا فقط نظر مادر هستید؟
هر دوشون.
ما شما خواهر و برادری هم داری؟
بله، که اون مشکل اتفاقا.
چی هست؟ چند ساله هستن اونا؟
28.
پسر هست یا دختر؟
پسر.
اون نظرش چی هست؟
که همون من یا میبرم.
چرا؟
همون چون خودش اونجا رفته، بعد مثلا چون مامانم اینا هیچی نمیدونن راجبه مثلا مدرسه های اینجا، اون همیشه مثلا فکر میکنه که اون همه چی بهتر میدونه. بخاطر همین مثلا وقتی که اون حرفی رو میزنه مامانم اینا باش میان باشه. بخاطر همین مثلا اون به نظر من اینا رو کوک کرده که من برم میامه.
خب حالا تو خودت چقدر سر این موضوع مطمئنی که انتخاب و تصمیم درستی عزیز؟
چون مثلا obviously فلوریدا استیت 100 برابر از FIU بهتره. مثلا هر کی مثلا بپرسین همینو میگه. ولی به نظر من مشکل مانی هست، ولی به نظر من مشکل اینه که یه اتفاقی اونجا بیفته و همیشه فکر میکنن که من برای یکی دارم میرم اون مدرسه. مثلا مثلا دوست دارم که اون دوستم داره منو مثلا مغزمو برین واشم میکنه که برم اونجا، ولی مثلا اتفاق اپوزیت هم مثلا سیچویشن من اپوزیته، چون واقعا من همیت نمیدم که مثلا کسی چی بگه، چون فیوچر من ماله منه، نه من مثلا مال مامانم که انتخاب کنن که من کجا برم.
نه متوجهم. سوالی که ازم، چه مدتی است در امریکا هستی عزیز؟
حدود 8 سال.
حدود 8 سال امریکایی. قبلا کجا بودید شما؟
ایران.
اون وقت به من بگو که رابطه اصولا با پدر و مادر چطوره؟
نمیدونم، ولی زیاد من حرف نمیزنم.
چرا عزیز؟
چون مثلا نمیفهمن.
آیا به خاطر این احساس نگرانی یا غم و اندوه یا افسردگی میکنی؟
نه.
اوکی. چه اندازه خشمگین و عصبانی هستی؟
باهاشون مثلا همیشه احساس هم دعوا دارم.
نه. من فکر میکنم که نگرانیشون درباره این دوتا شهر خیلی پایه‌ای نداره. علاوه اون مدرسه خیلی از این مدرسه بهتره. تو هم که میخوای بری پزشکی بخونی. و بعدم برای ماجرای دورم و خارج از دورمیتوری هم اونقدر تفاوتی نمی‌کنه. مخصوصاً اگر انتخاب درست باشه و اگر رومیت میگیری رومیت خوبی داشته باشی. بنابراین تو تصمیم دینه و کاملا ترجیح دینه که بری اون مدرسه. درسته؟
بله. ولی مثلا احساس کنم که نمیخوان مثلا منو ول کنن. مثلا یه پرنده هم توی یه قفس هیچ جا نمیخوان برم.
حالا به من بگو که آیا تو این مدت اولا هیچ کنم از دوستایی که الان هستن با تو درن میان اونجا یا نه؟
یعنی بله مثلا 10 تا دوستام که میرن
اونا درن میان اونجا. دوم این که اصولا چقدر با یه ذره نفست میپیچه تو چقدر تو تارا مسئله و مشکل و دردسر با خانواده داشتی نداشتی تو هر زمینه ای بس مثلا ظرف 3 سال گذشته؟
نمیفهمم
مثلا any kind of conflict involvement هرچی یه مقدار ناراحتی anger یه چیزی که به هر حال یه مقدار رابطه تون
verbally
yes
با داداشم.
اون تو خونه زندگی میکنه؟
میکرد ولی الان دیگه نه.
کجا هست اون؟
اون رفته مدرسه دانشگاه دیگه.
ولی اون دانشگاهی نیست که تو داری میگی؟
نه.
حالا تو از من سوالی داری یا بذار اگر میخوان مادر من باتون باشون صحبت کنم مطلبی داری؟
من سوالم اینه که مثلا من اشتباه میگم یا مامانم اینا چون من واقعا فکر میکنم که من از نظر مثلا سنی اینا بعد یه خود آزادی داشته باشم همین خود مثلا بتونم برم بیرون با دوستان باشن. مثلا اینا منتالیتیشون هنوز با فکر مثلا ایرانه. مثلا همیشه کامپر میکنن با ایران.
خب آخه فرقی نمیکنه تو هر کدوم از این دانشگاه بری به هر حال داری اونجا زندگی میکنی بنابراین اون آزادی رو پیدا میکنی.
آره پس هر اتفاقی بخواد بیفته اتفاق میفته. حالا FIU باشه یا FSU هیچ فرقی نداره.
من از این بابت باهات موافقم. آنچه که مربوط به خارجه متفاوته ولی آنچه که مربوط به تو روابط و انتخابته هیچ فرقی نمیکنه کجا هستی. بذار من بابت
از نظر دوری که میگن مثلا معمولاً اینا فکر میکنن که هر دم دقیقه اگه برم میامی هر دم دقیقه میتونم برگردم خونه. مثلا فری تایم دارم رو دستم که دم مثلا هی بیام خونه. اصلا اونطوری نیست اتفاقا. مثلا نمیدونم شاید من اشتباه
میکنم. نه متوجه هستم عزیز. بذار من با مادر صحبت کنم.
اوکی.
مرسی عزیز.
متشکرم آقای دکتر.
ببینید سرکار خانم من حال شما رو میفهمم مثلا چون به هر حال شما به نوعی این کشور براتون غریبه. زمین به هر حال تحت تاثیر پسر بزرگتون همطور که دخترتون میگه ناچار هستید. اونم با یه نگاه مردانه و حالت حمایتی که داره. دختر شما یه مقداری به هر حال خسته است از انتظارات شما یا محدودیتایی که همچنان شما برش دارید. ولی با توجه به نوع برخوردش با موضوع و مسائل بیشتر دختر امریکایی تا ایرانی. و بعدم فکر میکنه با توجه به رشته تحصیلی و نمراتی که میخواد بگیره اگر یه مدرسه نزدیکم بره این نیست که هر هفته یا حتی یه هفته در میونم بیاد سراغ شما یا شما بخواید برید اونجا و بیشتر از مدت کوتاهی بتونه با شما باشه برای اینکه هم درس داره هم به هر حال یه مقدار فعالیت‌هایی که مربوط به سن و سالشه با دوستاش خواهد داشت. مثلا یه چند نفری هم از دوستاش میرن اونجا پس بنابراین اون گونه تنها نیست. مدرسه بهتری هم هست. من بر اساس آنچه که شنیدم من فکر میکنم بهتر اون است که شما آزادش بذارید تو این انتخاب. چون ببینید اون چیزی که مربوط به خودشه و رفتار خوب و بد خودش یا درست و غلطش یا اینکه خودش رو به ضرر و خطر بیاندازه فرقی نمیکنه. هر دو تا مدرسه این همه. شما اگر به من میفرمودید یک این مدرسه‌ای که میخواد بره ارزش علمی کمتری داره اون وقت میتونستم جانب شما رو بگیرم. ولی کاملا با توجه به توضیح میده و از اسمم پیداست چون این اسامی اینترنشنال که میشه دفعه ماجرا فرق میکنه. از اسمم پیداست که خب اون مدرسه اگرم مخصوصا حرفی که زده درست باشه که دومین مدرسه اونجاست، پس بنابراین تکلیفش روشنه، مدرسه بهتریست. کسی هم که بخواد بعدم بره پزشکی بخونه بهتره یه مدرسه خوبی بره، هم خوب بیاموزه هم با توجه به نمرش انتخاب بهتری رو خواهد داشت، بعدم دوست داره بره و به مقداری هم با توجه به نوع حرفی که میزنه به دلیل آنچه که هست حق داره او انتخاب کنه و نگرانی شما بابت فاصله معنی نداره، چون اگر فرزند من تصادف بکنه چه یک مایل با من فاصله داشت باشه چه صد مایل، من کسی نیستم که ای بهش برسم نجاتش میدم، ای نرسم نجاتش نمیدم. بنابراین خودتون اذیت نکنید و بهش هم این فرصت و آزادی بدید. بعدم به نظر میرسه به هر حال به دلیل بکن و نکن و باید و نبایدهایی که در خانواده شما بوده یه مقداری خفیف افسردگی رو داره، منو خوشحال نمیکنه و این با خشم و عصبانیت شدید داره همراه میشه و بنابراین اون بیشتر میتونه او رو اذیتش کنه و آزارش بده. بنابراین اگر بر اساس آنچه که از هم شما هم دخترتون شنیدم، من اگر جای شما بودم میذاشتمش انتخاب رو او بکنه و امیدوار بودم که حوادث دور برش مشکلی براش به وجود نیاره، برای که خودش چه در خانه شما باشه چه در مدرسه نزدیک چه مدرسه دور تقریبا فرقی نمیکنه، هر کاری که بخواد میکنه. تازه برخی از اوقات وقتی نزدیکه چون فشار ما رو مجبور تحمل کنه واکنش ها و رفتار نامناسبش هم بیشتره. به همین جهت من فکر میکنم مادام که در کلیتش باش مسئله ای ندارید و عیب و ایراد خاصی هم نداره، نه در صحبت شما بود نه در صحبت او، من خیلی راحت تر هستم که جایی بره که خودش دوست داره و درست میدونه و مدرسه بهتری هم هست و این تفاوت مدرسه بهتر با توجه به آنچه که دخترتون به من گفت کاملا میتونه موضوع رو توضیح بده. امیدوارم از نظر مالی هم مخصوصا اگر شما رفت و آمده زیاد رو که به نظر نمیرسه نه مفید باشه نه او بخواد رو نداشته باشید، شاید خیلی هم فرقی نکنه، برای اینکه عددش نباید خیلی عدد بزرگی باشه.
بله، این نمراتی که خدمت شما گفت از نظر ضریب هوشی امکان رشد بیشتری رو داره در دانشگاه ها؟
نه، ببینید نه، فقط نشون میده که آمادگی داره که در یه دانشگاه خوب اگر خوب درس بخونه بدرخشه. بنابراین بله، دختر شما با توجه به نوع گفتگویی که من داشت ظرفیت و استعداد و توانایش و نمراتش که گفت چیزیست که میتونه با اون نمره خوبی بگیره، همچنان حتی 4 پوینت استودنت بمونه و بعدم امتحان امکت شو بده به یه مدرسه خوب یا یه دانشکده خوب پزشکی قبول بشه و بعدم اون هدف رو چون داره و مادام که فکر میکنی در اون مسیر و هدف قرار داره و به نظرم میرسه چنین از حرفاش هم پیداست، حداقل اگر به قول شما یه لجبازی و دنده به هر حال لجبازی و کل شقی داره در جهت رشتش هم امیدوارم داشته باشه همچنان دنبال این هدفش بره.
بله آقای دکتر، در مجموع واقعا بچه بوده که طی سالهای تحصیلیش جزء تقریبا بهترین دانش آموزا بوده و فعالیت‌های فوق مدرسه‌اش از نظر ورزش همیشه تو تیمای مختلف ورزشی بوده، از نظر ادبیات کارهای فوق برنامه مدرسه فوق‌العاده بچه فعالی بوده، از نظر کالای والنتیرش خیلی، از این نظرها بچه فعال و اجتماعی هستش. من کتمان نمی کنم اینه، فقط مشکلی که من دارم اینه که به اون چی که میدونه بالندگی خیلی زیادی داره.
خب آخه فرقی نمی کنه. نه آخه ببینید عزیز،
این همه چیز مشکل برای خودش از نظر از این نظر میگم، وگرنه
نه من اصلا حرفی ندارم، ولی ارتباطی با یه مدرسه نیم ساعته و 12 ساعته نداره. یعنی حرف شما قبول، اصلا فرزند شما دقیقا همون توصیفی که شما میکنید، من برای چه فرقی میکنه که مدرسهش نیم ساعت است یا 10 ساعته فاصلش با خونه، اونجا جایی نداره. بعدم به نظر میرسه رابطهش با برادرش خوب نیست، کنترل او رو دوست نداره، محیط خونه رو یه مقدار بسته و خفه میبینه و بنابراین نزدیک بودنش تازه یه دلیلش هم میتونه باشه، نزدیک باشه شما میخواید برید اون باید بیاد و اینو دوست نداره. نه اینکه بگم من با این حالش موافقم، ولی با محیط و جوی که شما به وجود آوردید من مسئله دارم که قرار هست حالا که ما این آزادی رو برای انتخاب زندگیش بهش میدیم یه مقدار بهش اجازه یه مقدار انتخاب کوچکترم در بقیه موارد بدیم. ولی یه جمله‌ای گفت که این جمله رو همینجوری به عنوان شعار نگفت، اون رو چون حس میکنه جنگیدن باش خطرناکه، یه جوری حرفش این بود این زندگی منه، بگذارید دانشگاهمو خودم انتخاب کنم و به نظر من این حق اوست، حتی اگر غلط، حتی اگر اشتباه. و بعدم شما و من به عنوان پدر و مادر میتونیم نظرمون رو بدیم، ولی آخر کار باید بگذاریم حتی، ولی به نظر من اشتباهی نیست. ببینید توضیح شما با آنچه که فرمودید، گفتم من تنها جایی که با شما کمی میتونم نزدیک باشم فقط از نظر هزینه های احتمالیشه که به نظر میرسه با توجه به توضیح خودش و اطلاعات کمی که من دارم اونقدرها عددی نیست که واقعا به هم بریزه وضعیت اقتصادی شما رو، و یا با یه مقدار گفتم اگر از قبل مثلا وقتی که میره برنامه‌شو مشخص کنه که دو ماه بعد میخواد پرواز کنه بیاد شما رو ببینه، مثلا ترمش این موقع تموم میشه فرداش راه میفته میاد، از حالا اگر تیکتشو بگیره به همون اندازه ارزون در میاد که راه نزدیک باشه، یا دلیلی هم برای رانندگی 12 ساعت نداره، ترجیحش یه پرواز خواهد بود که احتمالاً یه ساعت و نیم دو ساعت است. اینه که به نظر من اگر اون موضوع رو که همیشه مهمه ولی شما از کنار بذارید نگرانش نباشید، علاوه چون فرزند دوم یه مقدار توانایی‌های اجتماعی داره، بعدم وقتی اشاره می‌کنید که تو محیط ورزشی و اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه بوده، اون وقتی که جایی برای یه دختر کوچولویی که باید یکی مواظب و مراقبش باشه نیست. من فکر می‌کنم اجازه بدید که او انتخاب کنه و امیدوار باشید که انتخابش درسته. بعدم تازه می‌دونید بر فرض که اصلا رفت و خوشحال به هر دلیلی نبود، حتی سال بعد که سهل سمستر یا ترم بعد میتونه منتقل کنه خودش رو یا بیاد همون جایی که قبلا انتخاب شده، مثلا وقتی از دانشگاه خوب بقید به دانشگاهی که اون قطعا خوب نیست خودشو منتقل کنه. یعنی همچنان این پایان کار نیست، این ازدواج نیست، این آوردن بچه نیست که برای همه عمر ما رو مسئول و متعهد میکنه، یه انتخاب حتی میتونه کوتاه مدت باشه، ای بسا به دلایلی خودش بخواد بعدن جاشو عوض کنه، ولی اگر راضیه و شما هم باش راحت هستید و هم میتونه احساس خوبی بکنه. به هر حال به نظر من اجازه بدید که انتخابشو خودش بکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم از راهنمایی. خیلی لطف کردید. خدا نگهدار. متشکرم.
چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که صوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی صوفی بتونی کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم، هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به صوفی. تلفن صوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه؟
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
همگام با جام 19 هم. شامل آخرین اخبار، اطلاعات و نتایج مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی. دوشنبه تا جمعه 7 تا 7 و نیم بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 8 تا 8:30 بعد از ظهر، همگام با جام 19 اسپانسرهای این برنامه را به شما معرفی می‌کنیم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و زیباسازی پلک از سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر، sorudivision.com. اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و حسین مجید در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و ایرواین. دکتر بابک کوسری، جراح متخصص پا و مچ پا، drkosari.com. و نیولوک سکین سنتر برای رفع موهای ناخواسته و جوانسازی پوست به وسیله لیزر، newlookskincenter.com.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های فارسی، یعنی برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خرسندی و آقای مایکل، دو هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند و چون احتمالاً تا آخر این ماه، حد اکثر شاید که 2 هفته دیگه، کشتی سولد اوت خواهد بود، اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً اقدام کنید. 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با درود به شما و ادای احترام به مردم آزادیخواه ایران که در طول چند سال گذشته، به خصوص 10 سال گذشته، برای رسیدن به اهداف که به همه انسان ها میتونه محترم باشه، از همه چیز خودشون مایه گذاشتن، از جان، مال و اهدافشون رو مختص کردن، اونهایی که از بین رفتن که بتونه بشه راهی رو باز کنن که اونهای دیگه که زنده میمونن بتونن با آرامش و با شادی زندگی بکنن. من از اونجایی که جناب والی به خصوص در طول سال گذشته طبق برنامه های مختلفی که داشتین و صحبت هایی که کردین در مورد جنبش سال گذشته ایران که متقارن هستش با 2 روز آینده و اون جریاناتی که به طور مشخص و واضح دیده شد، سوال من و اگر اجازه بفرمایین یک نظر خودم هم عرض میکنم در زمینه که سوال میکنم، خیلی سریع میگم که وقت دوستان دیگر رو نگیرم، این هستش که سوال من این هست که وظیفه ایرانی های خارج از کشور به عنوان یک اجتماع بزرگ که در طول متوسط 20 سال گذشته به امریکا آمدن، اشخاصی 30 سال، بعضی ها 5 سال، بعضی ها 10 سال آمدن، میانگین رو بگیریم بین 18 تا 20 سال گذشته، ماهایی که از اون کشور به دلایل مشخصی بیشتر به خاطر جریانات ناهنجاری های اجتماعی از ایران و سیاسی خارج شدیم، وظیفه‌مون در مقابل کشور مادری و کشوری که بهش عشق می‌ورزیم، دانشجویی که در امریکا زندگی میکنه حتی در ایران متولد نشده، باز برمیگرده بعد از 20 سال اون چیزی که باعث تعجب خیلی ها شده، دنبال ریشه های خودش میگرده که بتونه در این جامعه بزرگی که اسمش امریکا یا کشورهای دیگری هستش که ما ایرانی ها هستیم، دنبال شخصیت اصلی خودش میگرده، یه دانشجویی که یا یک جوانی که در اینجا داره زندگی میکنه. وظیفه ما چی هست؟ آیا ما همش باید دنبال این باشیم عملی انجام بشه، با ما عکس العمل انجام بدیم. با توجه به اینکه تاریخ معاصر ایران 30 سال پیش که شما هممون میدونیم انقلاب که شد، 10 سال قبل از انقلاب جریانات سیاسی خارج از کشور بسیار مؤثر بود در راه دگرگونی که در ایران رو وجود اومد. بعد این سوال من هست که چگونه میشه بی تفاوت نبود و چگونه میشه کارهای بی مورد رو انجام نداد که چوب لای چرخ حرکت داخل ایران نذاشت و بشه مکملی مؤثر برای اون راهی که مردم ایران به حق دارن میرن بتونیم ما همراهیتون بکنیم. و اگر اجازه بفرمایین، یک چیزی که قلب منو بسیار درد میاره و برام خیلی باعث تعجب هستش، عرض میکنم ما هممون قبل از اینکه مرد یا زن باشیم انسان هستیم، همه موجودات که مانند انسان هست روی زمین. این زیاده طلبی مردهای ایرانی و تجاوز به حقوق انسانیت در کشور ما ایران، و با توجه به اینکه دین اسلام این حق رو به مرد ایرانی داده، من هیچ نوع توهین و احترامی به هیچ عقیده ای نمی کنم. این باعث نگهدارنده، یکی از عاملهای مؤثر برای نگهدارندش بودن رژیم جمهوری اسلامی هستش که مردهای ایرانی این حق و حقوق خودشون میدونن که به هر نحوی به حقوق انسانیت، یعنی به حقوق خودشون هم تجاوز میکنن. و این یکی از پایه‌های مؤثر و ادامه دهنده رژیم جمهوری اسلامی هست. متاسفانه آقای دکتر، میشنویم به خصوص آقایونی که از امریکا به ایران میرن چقدر تعریف میکنن. من هیچ وقت نشیدم خانومی از امریکا به ایران بره از موقعیت ایران وقتی که برمیگرده بعد از 6 هفته تعریف بکنه. واقعا جای چون این رادیو شنیده میشه در تمام دنیا از طریق اینترنت، من از یک مرد ایرانی که در داخل ایران داره زندگی میکنه میخواستم سوال بکنم، آیا حقوق و حق که تو تجاوز میکنی به حقوق زنها، آیا اونا را تایید میکنی؟ تثبیت مورد تایید تو هست که برای خانواده مادر، خواهر، خانوم های فامیل خودتون هم اتفاقاتی که در ایران داره میفته، آیا اونا به حق هست؟ و بعد فکر میکنم آقای دکتر هلاکویی، شما به عنوان یک روانشناس و یک جامعه شناس، یک روانکاوی بزرگ برای مردهای ایرانی لازم هست که بدونن دنیا رو فقط به همون روز که به نفعش مسائل خودشون نگذره نباید اونطوری نگاه کنن. مصیبت بزرگی در ایران گریبانگیر همه ما هست، گریبانگیر انسانیت هستش. توضیح واضحات نمیخوام بدم، فقط میخوام دعوت کنم، چقدر خوششانس بدم که شما فردا نیستید، تظاهراتی خواهد بود در تمام جاهای دنیا. دعوت بفرمایید به عنوان یک انسان مؤثر و مورد تایید و مورد قبول. حالایی که در ایران میگن تظاهرات نکنید، ماهایی که در خارج از کشور هستیم و میتونیم و باید و حق به مردم ایران صداشون رو بلند بکنیم، بیایم شرکت کنیم و به جمهوری اسلامی بگیم که حقوق انسانیت رو محترم بشناسید، اینقدر مردم رو زجر ندید و بسیار بسیار این موقعیت خوب رو از دست ندیم، چون تاریخ در مورد ما ایرانیان خارج از کشور قضاوت خوبی بتونه بکنه. بسیار ممنونم. امین داش، متشکرم به من وقت دادید.
تمنا میکنم. من یک دو تا نکته کوچیک خدمتتون عرض کنم. یه اشاره فرمودید چون به یه واقعیت هست، من توی مقدار برنامه‌های رادیو تلویزیونی هم دیدم، نظرم رو عرض میکنم. چند سال یا همونطور که شما اشاره کردید، فرض کنید 10 سال قبل از انقلاب ایران در خارج به ویژه و مخصوصا در امریکا فعالیت کنفدراسیون دانشجویی و اصولا گروه‌های مخالف بسیار تند و شدید بود و از نظر یه عده الان چنین نیست. یه دو سه تا نکته در اینجا نهفته است. مورد اول این است که 30 سال گذشته یا 35 سال گذشته اصولا جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های مبتنی بر نوعی ستیزه‌گری و یا حتی به نوعی مسلحانه بود. یعنی برداشتی که 40-50 سال قبل در سطح جهانی برای دگرگونی‌های اجتماعی وجود داشت این بود که باید در تحلیل نهایی دست به خشونت زد و از اسلحه استفاده کرد و بنابراین همه جنبش ها نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم به مقدار زیادی زمینه های خشونت بار خودش رو داشت و به همین جهت بود که گروه بیشتری رو درگیر می کرد و چون به دنبال یافتن راه حل تند و سریع هم بودن امیدوارتر می کرد و حرکت می کرد. بنابراین یه دلیل این که 35 سال 40 سال قبل ماجرا در خارج نسبت به حکومت ایران متفاوت با حالا است وجود داره. دوم مسئله دیگری است به نظر من و اون این است که شاید همچنان دانشجویان و افراد آگاه و تحصیل کرده ما مثلا در امریکا یا حداقل در لس آنجلسی که من تا حدودی میشناسم به همون اندازه علاقمندند، فعالند و درگیرند، شاید مانند گذشته. ولی همونطور که عرض کردم اون حالت خشونت و قهری که معمولا آدم ها رو بیشتر و راحتتر دور هم جمع میکنه و جهت و هدف میده و به یه نوع ائتلاف و اتحادی میرسونه الان به اون شدت وجود نداره. اما یه دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که در خارج از کشور به دلیل اینکه دو جناح همکنون در ایران بر سر قدرت ظاهرا یا واقعا میجنگن، یعنی اون که در حقیقت هیئت حاکمه است با طبقه حاکمه، اون کسی که قدرت رو در دست داره و اون کسی که اصلا این قدرت رو بعدن به وجود آورده، به نظر میرسه که مخالفت ها در خارج در مسیر یک جناح علیه جناح دیگه است و در نتیجه شاید از 10 نفر آدم مخالف چند نفری، نمیخوام عدد بدم برای که نمیدانم، مخالفتی با کلیت نظام و سیستم ندارن، بلکه فقط گفتگو یا در یه مقدار جانشینی و جایگزینی مهره های درون سیستم و نظام هست و یا به دلیل یا به نظر من بهانه حرکت تدریجی زمینه و شرایطی فراهم میکنن که گفتگوی مخالفت آشکار با سیستم و نظام مطرح نیست و در نتیجه اون مطالبی که شما گفتید یک گروهی که همچنان فعال سیاسی هستند، کنشگر سیاسی هستند و درگیر هستند اونجا آمدن و به نظر من اگر کسی با این نظر با این آگاهی عمل میکنه اشکالی نداره. من میدانم که نوع دیگری یا نوع دیگری از جمهوری اسلامی رو میخوام، من اونو کاملا میتونم بفهمم. اشکال کار این است که برخی دقیقا این رو میخوان یا بدونی که خودشون بدونن به دنبال اون هستن ولی تصور میکنن دارن با حکومت مخالفت میکنن، در حالی که یه مقدار ماهیت این مسائل متفاوت هست. یعنی همون گونه که فرض کنین آقای موسوی و کروبی مخالفتشون در ساختار شکنی نیست، از خطی نمیگذره، با جمهوری اسلامی، با ولایت فقیه، با قانون اساسی تقریبا مسئله ای ندارن، اگرم نظری دارن مثل نظر هر کسی راجع به قوانین مدنی یا اساسی که این ماده یا اون ماده این گونه یا آن گونه بشه یا این گونه یا آن گونه تفسیر و تعبیر بشه یا به موقع اجرا گذاشته بشه. بنابراین شاید مسئله ای که هم اکنون وجود داره این هست که آنچه که شما برخی از اوقات به عنوان مخالف میبینید برخلاف نظر بسیاری مخالفت با جمهوری اسلامی نیست، بلکه مخالفت با جناحی از جمهوری اسلامی است یا با هیئت حاکمه است، چون هیئت حاکمه کار خودش رو داره انجام میده به عنوان حکومت و دولتی که قدرت رو در اختیار داره. در درون نظام اختلافاتی که وجود داره که ناشی از تنگ شدن جا براشون بوده و اونها رو در مقابل هم قرار داده یا به هر حال نظریات مختلف و متفاوت دارند به صورت مخالفین در خارج در اومدن. به همین جهت که شما امکنون در یه شهری مانند لس آنجلس دو گونه مخالف میبینید و این رو باید شناخت. بنده این که شما کدامش هستید بحثی ندارم اگر کسی بخواد راجبش بحث بکنه. یک مخالفی که مخالفت با کل سیستم و نظام رو داره و به دنبال آزادی و دموکراسی هست، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قانون مدنی میدونه و مهمتر از همه جدای دین از حکومت رو میخواد. بنابراین شما گروهی رو با این ایده که دموکراسی آزادی بر اساس تعریف جدید غربیش، اگر بخوایم بگیم نه تعریف شرقی یا من در آورده فردی، تعریف جدیدی که امروز در جهان به عنوان دموکراسی و آزادی فهمیده و پذیرفته شده. اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قوانین اساسی و قوانین مدنی و جدای دین از حکومت. این یک گروه مخالفن. گروه دوم گروه مخالف نیستن. اینا با اینها اگرم حرفی میزنن بسیار محدوده، برای اینکه همچنان چارچوب کلی رو میپذیرن و اون چارچوب کلی به نظر بسیاری نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه با آزادی، نه با دموکراسی و نه با جدای دین از حکومت هماهنگی نداره. پس الان شما دو جور تظاهرات رو میتونید ببینید. یکی تظاهرات کسانی که ساختار شکنن، در حقیقت نوعی دگرگونی رو که نامش رو میشه انقلاب گذاشت رو به دنبالش هستن، گروهی که اصلاح طلبن و بنابراین در داخل این سیستم میخوان تغییراتی رو به وجود بیارن و به همین جهت است که در بیشتر موارد نماینده احتمالاً آقای کروبی یا موسوی یا آقای خاتمی هستن که اینها در کلیتشون به عنوان نوعی اصلاح طلبان شناخته میشن، که درسته با سنت گرایان و بنیاد گرایان و اصول گرایان و محافظه‌کاران و ملی مذهبی تا حدودی متفاوتن، ولی به هر حال ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم دارن و در بسیاری از موارد شبیه و ماننده هم هستن. این اون موضوع و مسئله اصلی و اساسی است که باید شناختش. بنابراین در این زمینه چون دیدم گفتگوی بسیاری میان دوستان هست، گفتم که یک کمی این رو بشناسیم و به همین جد است که روزی که صحبت از تظاهرات میشه یه سوال مطرح است که تظاهرات در چه زمینه ای، با چه آرمانهایی، با چه شعارهایی، با چه انتظاراتی. و همونطور که بارها عرض کردم جنبش سبز یک طیفه، یه سپکترومه. این مهم هست که این رو بشناسیم که حتی ته این جنبش سبز میتونه بنیادگرا و اصولگرا و سنتگرایی باشه، حتی سنتگرایی میتونه در این زمینه نقشی داشته باشه یا بنیادگرایی و اصولگرایی، ولی سر این جنبش اگر سری رو برش قائل بشیم، جنبشی است که جدای دین از حکومت رو، آزادی و دموکراسی رو و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به عنوان مبنای قانون اساسی و قانون مدنی میدونه. و در نتیجه بارها بنده عرض کردم اگر کسی به من بگه سبزه، همیشه پرسش من این است کدام سبز، و اگر مایل باشند و بخوان توضیح بدن، اون وقت است که شما میتونید بفهمید در کجا و در ارتباط با موافق یا مخالفی با نظریه و عقیده خودتون یا آرمانهای مردم یا دانشجویان یا مردم ساکت یا مردم خاموش یا مردم در حرکت و هیجان رو به هم به نوعی تشخیص بدید و تفکیک کنید، و الا صرف گفتاری از این قبیل احتمالاً ابهامی رو به وجود میاره. و باز این نکته رو عرض کنم که کسانی که احتمالاً میتونن مخالفت با حکومت کنونی دولت ایران داشته باشن، میتونن مخالفت اونها مانند مخالفت حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تا حدودی در امریکا باشه، که دموکرات‌ها اگر مجلس نمایندگان و سنا رو دارن و کاخ سفید رو دارن، حزب جمهوری‌خواه مخالف اونها هستن، ولی هر دو حزبی هستن که در اساس و اصول شبیه و مانند همند و تفاوتی ندارن. و یا کسانی که به نظر من به بهانه، ابداً به عنوان دلیل قبول ندارم، به بهانه تغییرات تدریجی عملاً به این گروه تعلق دارن، ولی معتقد هستن که نوع دیگری از مخالفینن که برای من فهم و درکش تقریباً با توجه به شرایط اجتماعی و زمانبندی که احتمالاً این دگرگونی ها 10-20 ساله هست معنای خاصی نداره. به هر حال خوشحالم از شرکتتون در برنامه. من به پیام ها رستم، عزیزی هم از اول برنامه روی خط بودن، دلم میخواد ایشون رو هم بیارم. به هر حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. شنگرانجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ذهن یکی از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818-704-3939 818-704-3939.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک و پتنت، به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهد.
همین جمعه 4 بعد از ظهر، 213 223 2366.
دکتر علی منش جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان در مطبی مجهز به سی تی سکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت 899 دلار ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
خوش خبری!
با فرا رسیدن تابستون بهترین زمان یادگیری چیه؟ موسیقی و رقص و نقاشی برای شما و فرزندانتون. بهترین مکان کجاست؟ دنیای موسیقی در لس آنجلس و ولی زیر نظر سعید دهیمیه.
در دنیای موسیقی می توانید هر نوع ساز، آواز، رقص و نقاشی را از ابتدا تا پیشرفته زیر نظر بهترین اساتید بیاموزید. آواز زیر نظر هوشمند عقیلی، رقص زیر نظر جمیله. تلفن ها لس آنجلس 310-289-8283 ولی 818-881-8283. کلاس های گروهی و خصوصی از سن 4 سال به بالا. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. عضو مراکز اطلاعات ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من 25 سالمه. لیسانس روانشناسی هستم. بعد 5 ساله که با یه آقایی دوست هستم. البته ایشون 1 سال از من کوچیک‌تره. ما تو این 5 سالی که با هم دوست هستیم متاسفانه یه ورشکستگی خیلی بدی پدرشون داشتن که اون موقع که ما با هم دوست بودیم رشته کامپیوتر سال دوم بود که دانشگاه آزاد درس میخوند و به خاطر این ورشکستگی مجبور شد که دانشگاهشو ول کنه و خیلی اوضاع خانوادهشون یهو خیلی بد به هم ریخت. بعد از اون به بعد خب ما با هم دوست بودیم ولی یه ذره از تو خط ازدواج اینا اومدیم کنار و بیشتر همون جور سعی کردیم که دوست بمونیم. خیلی من هم حرف ازدواج نمیزدن به خاطر اینکه شرایط ازدواج ایشون نداشتن و هنوزم خیلی ندارن. از نظر بقیه که مثلا حالا مادرم اینا باشن میگن که مثلا خیلی پسر خوبیه، همه میدونن که خیلی پسر خوبیه، ولی چون که شرایط ازدواج نداره درستش هم ول کرد به من پیشنهاد میکنن که من بلش کنم و نمیدونم به درد من نمیخوره و اینا. حالا من خودم توی این 5 سال چون که خیلی دوستش دارم، خیلی پسر خوبیه و میتونم بگم واقعا هیچ بدی ازش ندیدم، هیچ اخلاق به خصوص بدی نداره، خیلی همیشه از باش بودن لذت میبرم، خیلی همیشه حس خوبی به هم میده. فکر میکنم خودم، یعنی پیش خودم که فکر میکنم میبینم که خیلی دوست دارم که باهاش بمونم. از نظر مالی شاید هیچ وقت اونجوری که حالا پدر من تونسته ما رو تامین کنن فکر میکنم ایشون نتونن، حالا حداقل به این زودی.
چه کار داری میکنی؟
ایشون الان چون که بعد از اون که درسش رو بری کرد فعلا داره میره سربازی، شاید سربازی شاید مثلا توی 3 ماه اول سربازیشه. بعد دوباره هم شروع کرد درس خوندن رشته کامپیوتر بری کرد ولی حالا داره آیتی میخونه. یعنی اگه که تهران بیفته، که یعنی افتاد تهران، سربازیش افتاد تهران، میتونه که حالا هم سربازیشو بره هم رشته آیتیشو ادامه بده.
چقدر بچه درس خونی اصلا صرف نظر از، یعنی چقدر علاقه داره به درس و اینکه یه مدرک دانشگاهی داشته باشه؟
آقای دکتر همیشه به من میگفت که من دوست دارم که دوست ندارم به خاطر مدرک داشتن درس بخونم و بدم میاد به خاطر اینکه اصولانم دانشگاهی ایران همه به خاطر مدرکش میره، همه نه خیلی از بچه ها به خاطر مدرک میرن. بعد خیلی اهل مطالعه است، خیلی اطلاعات عمومیش خوبه، خیلی هر جا بحث علمی باشه توی اینترنت، تلویزیون، کتاب، مجله، همه اینا خیلی میبینم که شاید نمیدونم بیشتر از حتی من که من لیسانس دارم ولی اون به اصطلاح لیسانس نداره، خیلی اطلاعاتش از من بیشتره و از خیلی همسنای سالای خودش.
خب چقدر اهل ورزش و فعالیت‌های ورزشیه؟
اهل ورزش هم هست، ورزش حرفه‌ای دنبال نمی‌کنه، ولی از این آدمایی که تقریبا همه ورزشی بلده.
نه خب مثلا ظرف 6 3 ماه گذشته شما فکر کنید مثلا چه کارهایی در چارچوب ورزش کرده یا در چارچوب رفتن به محل‌های ورزشی؟
3 ماه گذشته که آموزشی سربازی
بود که خیلی نه اونجا بوده ولی قبلش بس چون میخوام ببینم واقعا اون تمایل و گرایش درش چند روز است.
هستش وقتی که هوا خوب بود مثلا میتونست بره بسکتبال، اینا همش دوستاشو جمع میکرد و میرفتن بسکتبال مثلا بیرون.
به من بگو که وقتی پدر با مشکل روبرو شد چرا درسشو ول کرد؟ اون که با کارش نمیتونست هزینه خانواده رو بده، از این طریق این کارو میکرد؟ وقتی که پدرش با ورشکستگی روبرو شد او چرا باید درسش رو ول میکرد؟
خب به خاطر اینکه دانشگاه آزاد میرفت، هزینه دانشگاه آزادش هم ترمی مثلا 500 هزار تومان بود و پدرشون دیگه نتونستن هزینه دانشگاه بدن، مجبور شد که ول کنه.
چرا نرفت یه کاری بگیری یا یه کاری پیدا کنه اونو بده؟ نمیشد؟
به خاطر اینکه سربازی نرفته بود، مدرکم نداشت، یه کار رفت پیدا کنه. مثلا خودش رفت که دوستاش شریک شد توی کاری، ولی خب اون دوستش هم ورشکست شد و خزینش جوری نبود که بتونه خرج دانشگاهشو بده، فقط جوری بود که کار کنه، مثلا هم یه ذره بیکار نباشه هم زندگیشو بگذره.
چرا نتونست یه دانشگاه خوب از اول قبول بشه و پذیرفته بشه؟ چرا
سال خودش که میگه، من همش میگم چون که به نظر من واقعا استعداد دانشگاه سراسری رو داره و داشته. به من میگه که من سال اولی که دانشگاه قبول شدم یکی از بهترین دانشگاه‌های آزاد ایرانم قبول شد، دانشگاه بی خودی قبول نشد. بعد به من میگه که من سال اولی که دانشگاه آزاد قبول شدم میخواستم نرم، یه سال دیگه بشنم واسه سراسری بخونم، و بابام گفتن که نه برو، و مثل که قانعش کرده بودن و به این نتیجه رسیده بوده که خوبه که همین دانشگاه آزاد رو بره.
هیچ عادتی اعتیادی چیزی داره؟
اصلا.
دوستای تو نظرشون راجع به این پسر چیه؟ دوستای دختره تو مخصوصا؟
خیلی 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 مثبته و همشون به هم میگن که خیلی پسر خوبیه، هیچ وقت دستش نده. حتی مثلا یه دوست دارم که من خودم متولد 62 هم، ایشون دوست دخترم متولد 56، یعنی فاصله سنیمون خیلی زیاده ولی خیلی با هم دوست. بعد اصلا یه جوری رابطه راجب رابطه ما صحبت میکنه واسه همه که همه دوستای هم من هم اون همش میگن که ما به رابطه شما دوتا قبطه میخوریم که انقدر خوبیم با هم، انقدر همدیگر دوست دارین. هیچ وقت حالا تو این 5 سال هیچ دروغی به هم نگفته، هیچ خیانتی تو رابطه تو نبوده، یه اعتماد به خصوصی تو رابطه هست. میگم بقیه هم خیلی لذت میبرن دوست دارن، ولی به خاطر اینکه شرایط خب از نظر مالی به نسبت آدم های ایران از مرفه خوبیم کاملا، ولی اونا نه، اونا خیلی 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 معمولی هم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من دو تا خواهر بزرگتر خودم ده.
اونا چند ساله هسته؟
یکیشون متولد 56 هست، یو سکام یکی دو سالش میشه، یکی دیگرشون هم متولد 60، دو سال از من بزرگتر.
اون وقت دوتا خواهرات نظرشون چیه راجبه این آقا پسر؟
دوتا خواهرام هم میدونن که خیلی پسر خوبیه، یعنی واقعا تو خوبیش اصلا هیچ شکی نیست، ولی به خاطر اینکه میگن که لیسانس نداره، حالا مثلا درسش مدرکی چیزی نداره و کار به خصوصی نداره و سربازشو نرفته بود، همه خیلی خانوادن با این قضیه خیلی اوکی نبودن.
اون وقت خواهرای تو ازدواج کردن یا نه؟
خواهر اولم یه ازدواج ناموفق داشت که جدا شد، تموم شد.
فرزندی داره از اون رابطه؟
نه.
الان
این قضیه مال 11 سال پیشه، یعنی وقتی که مثلا 21 سالش بود این ازدواجی که.
اون وقت شما الان هر 5 تا با هم زندگی میکنید؟
نه، من پدرم به خاطر کارشون یه شهر دیگه هست، نه یعنی ما اصفهان زندگی میکردیم خودمون، بعد ما همیشه میخواستیم که بیام تهران زندگی کنیم، تا اینکه دیگه وقتی که من دانشگاهم تموم شد، چون که خانواده مامانم تهرانن، اومدیم تهران. پدرم شغلشون آزاده، ولی خب چون که همش بعد بالا سر کارگرشون بودن و کارشون بودن، نتونستن ول کنن. ما ولی خب ما میریم اسمهایشون میان تهران. یه اون خواهرم هم که ازدواج کرده، خواهر دوم هم وسطی که ازدواج کرده کانادا زندگی میکنه با شوهره.
ها پس یکی از خواهران نیستن، فقط خواهر بزرگتر شما که جدا شده اونجاست. به من بگید که شما از نظر تحصیلی میخواید چه کار بکنید؟
من خودم میخواستم یه سال واسه فوق خوندم که متاسفانه داره توی انتخاب بشم، فکر میکنم بعد انتخاب بشتی کرده بودم و قبول نشدم. بعدشم که قرار بود منم برم کانادا پیش اون خواهرم که ادامه تحصیل بدم، اونم وکیلمون یه ذره بازی در بود و آخرش خلاصه اونم نشد. حالا امسال تصمیم دارم که دوباره بشینم واسه همین ایران بخونم.
خب اگر تو بخوای درس بیشتری بخونی و مدرک بالاتری بگیری یا حتی در حد دکترا بری، این که همسر تو دیپلم داره از نظر تو اشکالی نداره؟
آخه اولا که اون داره درس میخونه، یعنی اینجوری نیست که دیپلم بخواد بمونه. مطمئنم که درسشو میخونه، یعنی الان یه فکر میکنم دو ترم دیگه بخونه، یه دونه مدرک از این یه سه دانشگاه خصوصی ایرانن، یه دونه مدرک از اینجا میده.
چه مدرکی؟ مدرک لیسانس رو؟
نه آخه اینجا مدرکاشون چون که دانشگاه خصوصی هن لیسانس و فوق دیپلم اینا ندارن، یه مدرکیه که اولی مدرک این دانشگاه خصوصیه که دانشگاهشو باش توی انگلیس و اینا هم هست.
خب خب فایده چیه؟ از داره ادامه تحصیل جان،
این مدرک معادل لیسانسه. ولی
خب نه، اگر بخواد ادامه بده در ایران آیا قبولش میکنن؟ به عنوان چی قبولش میکنن؟ میتونه بره بشینه سر کلاس فوق لیسانس؟
نه اینجا اصلا این رشته رو دیگه بالاترش و فوقش رو نیوردن.
نه خب اینو کاری ندارم.
اگه بخواد ادامه بده.
آها.
یا؟
نه ببین عزیز، تو میتونی در یه رشته لیسانس داشته باشی همون رو ادامه ندی، ولی یه رشته دیگر رو بری فوق لیسانس بشی. مثلا در امریکا فراوونن، یعنی از 100 تا رشته 90 تاش اینجوری هن. من میخوام ببینم که این پسر بعد از گرفتن این مدرک کجا قرار میگیره اگر بخواد بره در دانشگاه های ایران درس بخونه. هیچی باز دیپلمه؟
آقای دکتر اگه بخواد بره که توی دانشگاه مثلا سراسری آزاد دوباره باید کنکور بده و بله بله واسه لیسانس بده، چون این دانشگاه ها اصلا یه سری دانشگاه خصوصی هستن که مثلا سربازی هم خود کل نظام قبول میکنه اینا رو.
خب نمیدونم پس چرا رفته دنبال این، چرا نرفت مثلا از طریق حالا اینترنت یا هر چیز دیگه یه رشته‌ای بخونه که بتونه یه لیسانسی بگیره؟ چون ببین عزیز،
بخاطر اینکه دیگه حوصله خوندن.
نه دیگه حوصله دیگه، نه اون بحث حوصله دیگه معنی
بخاطر کنکور.
نه باشه فرقی نمیکنه. ببین اولا کنکور یه درس عجیب و غریب نیست، کنکور آموختن یه پایه‌هایی است از رشته‌های مختلف علمی که اتفاقا برای همه لازم، اون حد اقلا رو اصلا انسان باید داشته باشه حتی میخواد بره دانشگاه یا نه. به اندازه یه حد اقلی از فیزیک یا شیمی یا جبر یا مثلثات یا هندسه یا تاریخ دونستنش اصلا در دنیای امروز لازمه. من گرفتاریم ببین عزیز چیه، من گرفتاریم این است که این پسر احتمال داره درسی رو نخونه، نمیخوام بگم مهارتی رو یاد نگیره و درآمدی نداشته باشه، اون رو نمیدونم، تا به حال البته نشون نده و بعد اون سبب بشه که تو جلو نری، یعنی تو هم از وحشت اینکه من برم دکتر بشم اون دیپلم باشه نری درس تو بخونی.
نه آقای دکتر، من که درسمو میخونم.
خب حالا تو جواب منو بده، اینم که نمیخواد حوصله نداره بره کنکور بده از اونجا در بیاد، تو یه دکتر اون دیپلم چه میکنی؟ نظر من اشکال نداره، میخوام تو چه جواب میدی، چجوری میتونی خودت یا دیگران رو قانع کنی؟ دوربریاتو میگم، من کاری ندارم، باز منو قانع نکن، خودت چگونه بهش نگاه میکنی؟
راستشو بخواین من خودم آخه چون که این دیپلم نمیمونه، یعنی حداقل لیسانس، یعنی یه مدرک از یه دانشگاه داره، حالا دانشگاه سراسری ایران نیست، یه دانشگاهه، میدونی چی میگم؟
آخه عزیز این نشه ازش استفاده کرد در چارچوب آموزشی.
چرا میتونه استفاده کنه؟
نه من نمیگم.
نه
ببین عزیز، من میتونم برم یه مهارت نجاری یاد بگیرم، ده برابر یه مهندس و دکترم پول در من، اون بحثم نیست، ولی نمیتونه با اون مدرک بره بگیم میخوام حالا ادامه تحصیل بدم.
ادامه تحصیل نمیتونه تو ایران بده، ولی میتونه به عنوان مثلا حالا یه لیسانس کار کنه.
خب اونو متوجه هستم، کار رو با ادامه تحصیل دری که باز میکنه، مثل این که آدم دیپلمش نگرفت فقط بره دانشگاه، میگن تا دیپلم نش بشی نمیتونی بیای. و شما میتونید با نداشتن دیپلم صد برابر یه دیپلم یا دکترش هم پول در بیارید یا کار خوبی داشته باشید یا اصلا یه هنرمند باشید که به این چیزا احتیاج ندارید. من گرفتاریم اینه که یه ببین، من اگر جای او بودم که اینقدر تو رو دوست داشتم، به جای اون همه کوشش و تلاش راهی رو پیدا میکردم که مدرکم رو بگیرم و مدرکی که قابل قبول باشه که راه منو باز کنه. بعدم وقتی میگه علاقه منده، یعنی به جای رفتن خوندن یه رشته های از این قبیل که میفهممش، نه اینکه متوجه نیستم، در مسیر خودم رو قرار میدادم که بتونم بیام. یعنی مثلا فرض کن همون کنکور رو اگر این تنها راهه، یا فکر خروج از ایران رو داشته باشم و به دنبال اون باشم. ولی تو بعید است که عزیز بتونی خانوادت رو قانع کنی که من دوره فوق لیسانس دکترام برم، این دیپلم بمونه، حالا یا با همون لیسانسی که تو میگی، ولی لیسانسی که معادل لیسانس نه هست، و اونا بپذیرن این رو. یعنی اونا با این رابطه راحت نخواهند بود و خود تو و او هم راحت نخواهید بود. به همجاز که خطر من نمیگم آدم هر کسی کسی رو دوست داره راحته، ولی اگه تو تعیین کننده بودی منم اصلا بحث نشم. علتم که لطف کردی تلفن کردی به خاطر مخالفت دیگرانه. و بعدم من حرفم این است، ببین عزیز، اگر یه کسی مدعی دوستیه، به هر حال اگر راه بد و غلطی بود، اگر ما میگفتیم برو دزدی کن یا فرض کن یه کار عجیب و غریب، بله بهش بگید برو دانشگاه درس بخون، بعدم یادت باشه خوب نخونده، یعنی بعدم انتخاب واقع بینانه ای با توجه به هدفاش که ایجاد رابطه و ارتباط یا ازدواج با تو بوده رو انجام نداده. خب اینا یه ایراداتی است که یه جوری میشه تصحیحش کرد. بنابراین تعجب نکن، اصلا مسئله من مدرک نیست. دو دفعه میگم چون سوء تفاهم نمیخوام، اصلا مسئله من مدرک نیست، مسئله پیامدهای اون مدرکه. من اگر جای اون باشم و یا جای تو باشم، حرفم این است که من میمونم باش، دوست میمونم. روزی که لیسانسش رو گرفت، لیسانسی که میتونه بره فوق لیسانس دکتراشو بگیره، از هر راهی که ممکنه که به نظر من راههایی وجود داره، اون وقت است که فکر ازدواج باش میکنم. ولی الان اگر دوستش داری، به دلیلی که تو لیسانسی اون نیستی، نمیتونی کنارش بذاری، ولی شما باید صبر کنی. یعنی به نظر من باید صبر کنی، ولی اگر بری با کسانی که تو این زمینه آگاه هستن در ایران، اگه اینجا بودی من جوابی داشتم، راه رو پیدا کنید و به هر حال کمک کنی که او هم به تو برسه تا اینکه تو بخوای بمونی و یا پیش نری تا بتونی کنار او باشی. امیدوارم که او هم درسش رو بخونه و خاطر دیگران رو آسوده کنه و شما دو نفری که همدیگر رو دوست دارید، اگر اینچنان دوستی همچنان موند، بتونید ادامه بدید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
یه سوال نمیتونم
متاسفانه وقتی برنامه تموم میشه تموم میشه دیگه. مرسی
عزیز.
شنگ رجبن، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود، دو برنامه دیگه تقدیم حضورتون میشه. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری، جراح پا، تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جوی منطقه باواریا و فرآورده های معدنی و انواع ویتامین ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا. با 10 مزه میوه های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. simply the best. 818-341-4200.
همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر نیتان شولیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره فراموشی با شما صحبت خواهند کرد. 310-278-2525.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر